بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. خداوند را شکر میکنیم که باز به ما توفیق عنایت کرد که تحصیلات خودمان را آغاز کنیم. ما این شرافت و این توفیق داریم که در میان شغل‌های دنیا بهترین شغل و اون هم تحصیل علوم اسلامی، قال الله و قال صادق علیه السلام، واقعا توفیقی است، سعادتی است و برکتی است. از خداوند متعال مسئلت میکنیم به ما توفیق بیشتری برای ادامه این راه عنایت بفرماید. همانطوری که میدانید قبل از تعطیلی، بالاخره سال گذشته که در همین موقع ها بحث شروع شد، عرض کردیم مسائلی جدیدن در دنیا مطرحه که مناسب در حوزه ها به اون مسائل پرداخته بشه، عنایت بشه. ما با توفیق پروردگار متعال پارسال مسئله مربوط به بانک ها، اوراق قرضه و امثال این را بحث کردیم. مسئله مرگ مغزی و پیوند اعضا، مسئله رؤیت هلال، مسئله زب با دستگاه‌های ماشینی، چند تا مسئله از این قبیل، زنانی که رحم ندارند، این قبیل مسائل چند تا پارسال بحث شد. اواخر بحث ما در این بود که دولت وقتی که شوارعی را احداث میکنه، فضای سبزی ایجاد میکنه، از این قبیل چیزا، تصرف در املاک شخصی اشخاص تصرف میشه یا در مقابر یا مدارس یا مساجد، این قبیل تصرفاتی که دولت انجام میده با چه میزانی از موازین فقهی اینها را میتوان توجیه کرد. در این رابطه به مناسبت درباره حکومت اسلامی، ولایت فقیه، با ادله که به عرض شد بحث شد. بالاخره این مسئله هنوز ناتمام مانده بود که تعطیلی فرا رسید. الان بحث ما در این مورد دو سه تا نکته را باید بحث کنیم تا این مسئله تمام بشه. یکی این است که آیا حکم حکومت اسلامی در این قبیل موارد که حکم میکنه به اینکه املاک شخصی اشخاص را از آنها بخرن و تصرف میکنه یا مقابر و مدارس و مساجد و امثال آنها، این چه نوع حکمیه؟ از این جهت ما ناچاریم درباره احکام حکومتی اسلام بحث کنیم. قبل از بحث چند تا نمونه عرض میکنیم تا اون وقت ما بحث میکنیم. یک نمونه تحریم تنباکو از طرف میرزای شیرازی اعلی الله مقامه که اعلان میشه، ایشان حکم میکنه به تحریم، یعنی چیزی که فی نفسه مباح بوده ولی ایشان حکم به تحریم میکنه، که خود این یک حکم حکومتی است و بر مکلفین حرام میشه و لازم است که اتباع کنن. این یک نمونه است که از حکم حکومتی. یا مثلا مثل سید محمد مجاهد که قبلا عرض کردیم حکم جهاد را با روسیه صادر میکنه، بر اساس این حکم مردم مسلمان تجهیز میشوند و لازم بر خود می‌دانند حرکت کنند، جهاد کنند. یا مرزا محمد تقی شیرازی حکم جهاد با انگلستان را برای استخلاص عراق از سیطره انگلستان حکم جهاد مثلا صادر میکنه. در همان جریان سید محمد مجاهد که ما قبل از تعطیلی بحث کردیم، گفتیم که 24 فتوا از میرزای قمی علی الله مقامه در جامع شتات وجود داره در رابطه با جنگ با روسیه، بر مرد و زن و پیر و جوان یاد گرفتن فنون نظامی را واجب کردن ایشان، و مردم این که به کربلا و عتبات نروند، پولهای خودشان را لازم است که در راه تجهیز وسائل جنگی تجهیز کنند. حتی داشت که به مکه هم نروند، پولهایی که برای رفتن مکه مستطی خرج میکنند بیارن جمع آوری کنند و در راه تجهیز وسائل جنگی فراهم کنند. خب از این قبیل نمونه ها ما زیاد داریم. اینا همش برمیگرده به حکمی که یک فقیهی در زمان خودش انجام میده. باید دیدیم که دلیل این حکمها چیه و این حکمها چه نحوه حکمیست. مثل حکم امام رضوان الله علیه به اعدام سلمان رشدی که عبارتی که داشتم این را من نوشتم از صحیفه نور جلد 21. ایشان فرمودن که به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است. همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، هم مؤلف و هم ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنان را اعدام نمایند، تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید، و هر کس که در این راه کشته شود شهید است انشاءالله. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. صحیفه نور جلد 21 صفحه 86. خب بنابراین بحث فعلی ما این است که این قبیل احکام که نظائر فراوان در تاریخ شیعه مخصوصا داره، این چه نوع حکمی است و دلیل این قبیل احکام چیست. باید توجه داشته باشیم که احکام را به اعتباراتی تقسیم میکنن. یک تقسیم حکم واقعی، حکم اولی و حکم، حالا اینطور بگیم، حکم اولی و حکم ثانوی. حکم اولی و حکم ثانوی، هر حکمی که بر موضوعی من حیث و نفسه مترتب شده به اون حکم اولی میگیم. مثل حرمت خمر، وجوب صلات، وجوب حج، اینا احکامی هستند که بر موضوعاتی بدون قید و شرط من حیث و نفسه بر این ماهیت مترتب شده، اینا احکام اولیه اسلامن. اما احکام ثانویه اون احکامی است که بر موضوع مترتب میشه، منتها با یک قیدی، با یک وصفی. مثلا حکمی که مترتب میشه بر وضو واجبه، ولی اگر همین وضو حرجی شد از یک وجوب برداشته میشه. روزه واجبه، حکم اولی روزه وجوب است، ولی اگر همین روز مضر شد دیگه واجب نیست، بلکه حرام میشه. مثلا مسافرت کردن به کاشان برای فرزند مباهه، ولی اگه پدر گفت که نباید بری، مثلا همین مسافرت با گفتن اون پدر که اطاعتش لازمه مثلا حرام میشه. این قبیل احکام مربوط به نذر، مثلا چیزی من حیث و نفسه نماز نافله مستحبه مثلا، ولی کسی که نذر کرد واجب میشه، عهد و یمین موجب وجوبه. خب این خیلی زیاد نداریم، برای خاطر اطاعت پدر که ولی هست باعث میشه حکم منقلب بشه، عوض بشه، با این قید میشه مثلا واجب یا حرام، ضرری باشه، عسر و حرجی باشه، نذری باشه، عهدی باشه، یمینی باشه. این همون موضوع اولیست، مثلا با یک قیدی حکمش عوض شده. اون اولی حکم اولیست، دومی حکم ثانویست. از این قبیل است. باز مثلا کسی که قائل بشه اخبار من بلغ مستحب درست میکنه، ممکنه یک موضوعی فی نفسه حکمش مستحب نیست، ولی من بلغ و ثواب علی عمل فعمله رجاء ذلک الثواب. خب بحث در اخبار من بلغ هست که شیخ انصاری هم در فرائد مرحوم خواندم در کفایه بحث کرده، آیا اخبار من بلغ مستحب درست میکنن یا نه اینا از لحاظ انقیاد همون ثواب را به این شخص میدن؟ خب ما که اختیار کردیم اینا مستحب درست کن نیستن که آثار مستحب مترتب بشه، ولی مرحوم نائینی گفتیم که اونا قائلن که نه اینا مستحب درست میکنن. وقتی که یک چیز واسطه اخبار من بلغ مشمول اخبار من بلغ شد میشه مستحب، و همون آثاری که بر غسل مستحبی، وضوء مستحبی و امثال آن مترتبه، بر همین غسلی که اخبار من بلغ اون را درست کرده مترتب میشه. خب در اینجا اینه، اگر کسی قائل بشه مثل مرحوم نائینی، همون ما بلغ این عمل را مستحب میکند، با این حکم اولی این واقعا ممکنه که مستحب نباشه. خب بنابراین یک تقسیمی شد که بنده یادداشت‌های زیادی اینجا از چیزی که در نظرم بود، مثلا در مصباح الفقاهه جلد اول مایت الله یزمای خویی، در مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 27 شما گفته صناعات به جمعی اقسامها از امور مباح است. صناعات به هر قسمی، صنعت طب باشه، صنعت‌های دیگه باشه، اینا از امور مباح هستند به حسب انفس خودشان، متصف به استحباب نیستن، متصف به وجوب هم نیستن، ولی اگر ترک اینها موجب اخلال نظام باشه، چون یکی از چیزایی که شارع عنایت داره به اون نظامه، که مسلمان ها باید جامعهشان دارای نظامی باشه، و هر چیزی که موجب اختلال نظامه، به هم خورده نظامه، اون حرامه. حالا اگر ترک طبابت، ترک تجارت، ترک فلان صنعت مثلا موجب آن باشه نظام مختل بشه، چون حفظ نظام واجبه، این کار واجب میشه، با اینکه فی نفسها این کار مباح بود، ولی واسطه که مقدمه میشه برای حفظ نظام، مقدمه واجب هم واجبه، چیزی که مقدمه باشه برای یک چیز واجب میشه واجب دیگه، وقیت را علیه الوجوب. برای همین صناعات وجوب عارض میشه و این صناعات بنابراین مثلا واجب میشن. خب این مثال را ایشان در مثال والا واجب شد، بازا یا واجب کفاییست یا واجب عینیست. اگر افرادی هستن من به الکفایه که قیام کنن به اندازه که مشکل مرتفع بشه واجب کفاییست، اگر نه خیر من به الکفایه به اندازه که اون احتیاج مرتفع باشه در بین نباشه، بر اشخاصی که میتوانن و قدرت دارن بر این کار قیام کنن، عینیت پیدا میکنه، واجب عینی میشه. بله. خب باز مثلا در حقایق الاصول جلد اول صفحه 507 ایشان گفته عناوینی که در موضوعات احکام مأخوذن دو قسمن، اول عناوین اولیه مثل خمر عنوانیست، زکات مثلا عنوانی است، صوم عنوانی است. احکام مترتب بر این قبیل عناوین حکم اولی نامیده می شود، ولی احکامی هم عناوین داریم که عناوین ثانویه است، مثل نافله ای که نذر به اون تعلق پیدا کرده، عهد و یمین تعلق پیدا کرده، وضوعی که حرجی است، غسلی که ضرری است. اینا عناوینی است که به اون صفت اولی نیستن، یک قیدی برای اون اضافه شده. در این صورت اینا میشه عناوین ثانویه، حکمش هم میشه حکم ثانوی. بس برای ما در این صورت کاملا روشن شد که حکم اولی کدام است، حکم ثانوی کدام است. مثلا در حدیث رفت رفع عن امتی تسعه، که در اون حدیث هست الخطا و نسیان و مستکره علی و مستر علی و ما لا یعلمون که خواندیم. این عناوینی است، عناوینی است که حکم را تغییر میده. یک حکمی که مورد یک موضوعی که مستکرهان علیه، اکراه میشه انسان بر چیزی، خب اکراه نشده بود حرام بود، در حالی که اکراه شده. اکراه نشده بود خوردن خمر حرام بود، اما اکراهش کردن که اگر خمر نخوری تو رو میکشیم مثلا، بله. یا مستر رو علی، میته حرام بود ولی مضطر که شد خوردن اون میته نه تنها حرام نیست بلکه واجب است بخوره برای حفظ نفس خودش، و مستکره علی، مستر علی. یا نسیان، فراموش نکرده بود، واجب بود که حمد و سرا رو بخونه و فراموش کرد، دیگه وجوبی نداره، بله. و ما لا یعلمون، منتها باید توجه داشته باشیم که مستکره علی، مستر علی مثلا، اینا هم اینا بیشتر به موضوعات مربوط میشه. موضوعی که استکره علی، موضوعی که استر علی، خوردن میته مثلا. اما مالای علمون عمه، گاهی جهل در حکم است، گاهی جهل در موضوع. جهل در حکمش بهش میگیم شبهات حکمیه میگیم، جهل در موضوع شبهات موضوعیه میگیم. بس در حدیث رفع این عبارت ها فرق دارن، مستکره علیه و مستر علی، اینها در موضوعات است بیشتر. اما ما لا یعلمون اعم است از حکم موضوع، چنانکه نسیان همینطوره، نسیان هم اعم است از حکم، گاهی ناسی حکم است گاهی ناسی موضوع. اینا معلومش برای ما خیلی روشن شد که حکم اولی کدام است و حکم ثانوی کدام است. این تقسیم برای ما روشن شد. تقسیم دیگر این است که حکم واقعی و حکم ظاهری، اون تقسیم اول حکم اولی و حکم ثانوی، این تقسیم حکم واقعی و حکم ظاهری. خب حکم واقعی ما به اون رو میگیم که حکم رفته است روی موضوع بدون قید و شرط و هیچ قیدی، مثل اون همون حرمت خمر، بله، وجوب روزه و امثال این. اما حکم ظاهری اونجا میگیم که حکم مترتب است بر موضوع به شرط جهل، به قید جهل. وقت باز اینم دو قسمه، اونجا که واسطه جهل حکم آمده، گاهی جهل اخذ قیدن، گاهی اخذ ظرفن. اونجا که جهل اخذ قیدن، اونا مفاد اصولن، مثل اصل براءت، اصل اشتغال، تخییر، استصحاب، اینها احکام مفاد، اینا احکام ظاهریه است. مفادشان که احکام ظاهریه است، اون جهل اخذ قیدن، ازا شک کردی لا تنقض الیقینه به شک، خود اون شک اخذ قیدن در استصحاب، همینطور در براءت. اینجا که شک و جهل و عدم العلم اخذ قیدن، این مفاد مفاد اصول است، حکم ظاهری است، مفاد مفاد اصول. اما اونجا که اخذ ظرفن، در حال جهل مکلف به واقع، اشاره اماراتی جعل کرده، مفاد امارات مثل خبر واحد، ظواهر کتاب، ظواهر الفاظ، سنت و اینا، اینها مفاد اینها امارات است. اینجا جعل اخذ ظرفن، فی حال جهل به واقع اشاره جعل اماره حجتن خبر واحد حجت زوائر حجت، ولی هر چی هستید چون پای جهل در میانه، هر کجا پای جهل به واقع در میانه حکم ظاهری خواهد بود. پس بنابراین این تقسیم برای ما روشن شد، حکم واقعی کدام است، حکم ظاهری کدامه. حکم واقعی است حکم رفت از این موضوع بدون قید شرطی، حکم ظاهری آن است حکم رفت روی موضوع با جهل، منتها جهل قد یؤخذ و قیدن اون در اصول اینطوره، قد یؤخذ و ظرفن، این هم مفاد اماراته. خب بازم تقسیم اون آخر، حکم تکلیفی، حکم وضعی. حکم تکلیف اون احکام خمسه است، خیلی خوب میدانیم احکام خمسه را. حکم وضعی صحت و فساد و بطلان و شرطیت و مانعیت و قاطعیت، اینا احکام وضعی هم. حالا بالاخره کم کم میرسیم به این که احکام حکومتی چه نوع حکمیان اینها؟ آیا احکام حکومتی حکم ثانویه است یا از احکام اولیه است؟ امام رضوان الله علیه در یکی از کلماتشان داشتن که حکم حکومتی از احکام اولیه اسلامه. اینم مدرکش من داشتم اینجا نوشتم که امام رضوان الله علیه اینطوری فرمودن در صحیفه نور جلد 20 صفحه 170 شان فرمودن ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است. آیا همینطور تحریم تنباکو میرزای شیرازی حرام کرد، جهاد محمد تقی شیرازی واجب کرد، حکم امام به اعدام سلمان رشدی و امثال ذلک که خیلی زیاده، تا برسیم به احکام حکومتی دولت اسلامی، آیا نه از احکام اولیه اسلامن یا از احکام ثانویه اسلامن؟ از نظر حکم اولی خب تصرف در مال غیر به غیر اذنه حرام است، ولی حکومت میاد که میگه نه خیر اینجا باید جزء خیابان است و باید خراب بشه، خراب میگه حکم میکنه به جواز خرابش، خراب میکنه یا وقوف، مثلا وقف شده برای مقبره ای، برای مسجدی، برای مدرسه ای. اینها در این طور موارد این احکام حکومتی از احکام اولیه اسلام اونطوری که امام میگه، یا نه اینا از احکام ثانویه هستن. البته یه تقسیم دیگری هم داریم، اون است که حکم اختیاری و حکم اضطراری. بعضی از احکام احکام در حال اختیارن، مثلا اکل میته در حال اختیار حرامه، اما در حالی که شخص مضطر بشه اکل میته اونجا عرض کنن که جایزه، بلکه گاهی از اوقات است که واجبه. صاحب جواهر رحمت الله علیه در جلد 36 جواهر بحثی کرده در این که اگر کسی در یک نقطه هست که گرسنه شده، اگر بخواهد به یک بدن میتی هست، آیا جایز است که این حی از بدن میت ببره بخوره به اندازه ای که سد رمق بکنه و زنده بمانه؟ ایشان گفته بله، برای خاطر اهم و مهم. معلومش یکی از دلایلی که ما داریم که با درش بحث کنیم با بحث مناسبه از لحاظ اهم و مهمه، چون حفظ نظام از اهم واجباته. نظام اقتضا میکنه که فلان خیابان فلان طور بشه، اقتضا میکنه نظام به این که فلان جا یک فضای سبزی ایجاد بشه، نظام اقتضا میکنه اینطور باشه. کسانی هستن که متصدی اداره امور نظام هستن. خب حفظ نظام و تأسیس و تشکیل یک حکومت اسلامی با نظامی که لازم داره از واجبات دیگه، و این اقتضا میکنه که به این ترتیب مثلا باشه. واقع ایشان دارن که در جواهر جلد 36 اگر کسی گرسنه شد، به طوری که اگر عبارت شرایع اونجا داره، شرایع داره که لولم یجد المزتر ما یمسک رمقه سوا نفسه. بله، حالا قبل از نفسش چیز دیگه میگه، اونو بگیم بعدا نرسیم. داره که اذا لم یجد المزتر الا الادمی میتن، اگر مزتر غیر از یک آدم که میته پیدا نکرده، عبارت آن محقق شرایع هم شرط کرد، جواهر هم شرط کرد، حل له امساک الرمق من لحمه، جایز است که این از بدن میت ببره و بخوره. چرا؟ صاحب جوار میگه واسه قانون اهم و مهم. درست است که خوردن بدن میت حرامه، ولی اون میت است، اما خودش زنده است. حفظ جان زنده اهم است از اینکه از بدن میت چیزی بکنه بخوره. از این جهت لأن حرمت الحی اعظم من حرمت المیت، جواهر جلد 36 صفحه 440. خب بعد آمده گفته که اگر حالا خودش از ران خودش یک تیکه باید ببره بخوره، اون چطور؟ باز در همین جلد 36 صفحه 442 فرموده به این که لولم اجد المزتر ما یمسک رمقه سوا نفسه، غیر از خودش چیز دیگه نیست. بان یقت قطعتا من فخزه و نحوه من المواضع لهما، به اینکه یک قطعه از ران خودش یا از جای گوشدار بدن خودش بکنه بخوره. گفته فاین کان الخوف فی کل خوف علی نفسه فی ترک الاکل و اشر حرام القطع قطعا. خب اینجا باز درسته که میخواد بمیره، ولی اگر از رانش قطع کنه زودتر میمیره. نه، اینجا نباید قطع کنه بخوره. اگر توریست که از اون مواضع لحم قطع کنه، اونم مثل خودش یا شدیدتر است، حرام قطع و قطع. و این علم السلامه حل قطع، اگر نخیه بیدانه که یک مقدار از ران خودش بکنه بخوره سالم خانون، اینجا حل قطع بل وجب، واجب است که بکنه و بخوره. جواهر جلد 36 صفحه 442. خب بحث ما نتیجه بگیریم، امروز در این قسمت بود، چون بعضی از برادران محترم دیرتر آمدن، این بود که ما در احکام حکومت اسلامی که به مناسبت این که دولت اسلامی شارعی را درست میکنه، منزلی را خراب میکنه، از مقابر و مساجد و مدارس تصرف میکنه برای درست کردن فضای سبز و خیابان و امثال اینها، این چه نوع حکومت، بحث کردیم در حکم حکومتی اسلام، حکم اولی کدامه، ثانوی کدامه، واقعی کدامه، ظاهری کدامه، حکم تکلیفی، حکم وضعی، اضطراری، اختیاری، نمونه هم ذکر کردیم. میخوام ببینیم این قبیل احکامی که حکومت اسلامی صادر میکنه به سلسله مراتب مرسه به فقیه، اینها چه نوع حکمان، حکم اولیان، ثانویان و دلیل اونها چیست؟ بقیه بحث انشاءالله تعالی برای فردا انشاءالله. اللهم صل علی